أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در حال اختیار مشهور گفتن استقلال شرط است. استقلال در قیام مثلا که مورد بحث است، به این است که انسان ایستادنش متکیه به عصا، به تکیه به دیوار، به کمک گرفتن از یک شخص دیگر نباشد، روی پای خودش بایستد. اگر می تواند بدون عصا نماز بخواند، مشهور گفتن حق ندارد تکیه به عصا بدهد یا تکیه به دیوار بدهد. ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی گفته است که نخیر، قیام با اتکاء به چیز دیگر یا شخص دیگر مکروه است، حرام نیست. بعض بزرگان متأخرین مثل صاحب حدائق، صاحب مدارک، در معاصرین مرحوم آقای خویی همین نظر ابو الصلاح حلبی رو قائل شدن. تارتن بس طبق مقتضای قاعده هست، تارتن بر اساس روایات. مقتضای قاعده اینه که قیام ولو با استناد به یک شیء دیگر جائز هست، چون کسی که بر عصا تکیه میکنه یا بر دیوار تکیه میکنه و می ایسته صدق میکنه قائمان. بله، اگر شخص دیگری او را نگه بدارد، به جوری که اگر او این آقا را نگه ندارد او به زمین میفتد. ممکن است کسی بگوید که اینجا سر نمی کند قائمون، بلکه قوامه او شخص آخر. حالا عرض می کنم اگر شما مثلا به کسی بگویی که آب به صورت من بریز، سر نمی کند که شما صورت خودتان را می شویید، بلکه می گویند دوست شما صورت شما را شست. ولذا به یک شخصی بگویید که شلنگ را بگیر روی صورت من تا من وضو بگیرم، نه، این کافی نیست، چون گفتن اغسلوا وجوهکم یجب ان تغسل وجهک، دیگری صورت تو را بشوید سر نمی کند تو صورت خود را شسته ای. ولی اگر شلنگ را بگیرد شما بروی جلو که آخرین مقدمه غسل با فعل اختیاری شما محقق بشه، اینجا سر میکنه که انت غسلت وجهک، چون شما رفتید زیر شلنگ، اون شلنگ را گرفته بود آب میریخت، شما رفتید زیر شلنگ. اما اگه اون شلنگ را بیارارد به سمت صورت شما، اینجا آخرین مقدمه غسل را او محقق کرده است، و لذا خوب غسل وجهک، انت لم تغسل وجهک. در قیام اگر بگیم فعل قیام واجبه، خب اینجا هم مثل غسل میشه دیگه. تو به ایستی، اون وقت میگوین که تو نه ایستادی، تو را دیگری ایستاند. قومک شخص آخر، در صورتی که شخص دیگری شما را به ایستاند، نه اینکه شما خودتان با تکیه بر عصا، با تکیه به دیوار بایستید. اون که مشکلی نداره، او سر میکنه قائم. ولیکن به نظر میرسد که قائم به عنوان فعل واجب نیست، به عنوان هیئت یک مقوله وضع است، هیئتی است برای شخص. قائمان، جالسان، مستجعان، شخص بیماری است، آوردن از بیمارستان او را روی تخت قرار دادن، هر کی ببینه به او میگه هازا مستجعان، چون این هیئتش اینطوره. یا بیارن او را بگذارن گوشه دیوار در حال نشستن، میگن هو جالسون، و اینکه خود او اصلا توان نشستن ندارد، دیگران آمدن او را حرکت دادن، گوشه دیوار قرار دادن، هیئت جلوس در او محقق شد. اجلسه الاخرون، ولیکن این هیئت جالسه دیگه. قائم هم همینه، قائم یعنی هیئت قیام، یعنی هیئت ایستاده. یفتته الصلاه و هو قائم. اون روایتی هم که میگه قم منتسبا، بیش از این ذهن نداره، یعنی حالا یا امر به اقامت و صلح و انتصاب کرده است به قرینه اون تعلیل که فإن رسول الله قال من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له، یا اگرم امر به قیام هم کرده است، ظاهر امر به قیام بیش از این نیست که کن على هيئت القائم. شما ببینید عرض بسیار خوب عرض میکن. ببین اگر بگن شما بایست، نه هیئت قیام، خود فعل قیام، دیگری شما را برخیزاند از روی زمین، نمیگن قامه،
یعنی
قومه الاخرون، فعل تسبیبی در موارد خاصی است، و الا اگر دیگری دست شما را بگیرد، حالا دیگری شما را در چرخه مثلا بگذارد طواف بدهد، نمیگن انت تطوف، میگن یطاف بک. همین رو عرض میکنم، ظهور اولی فعل صدوری این است که مستند به خود مکلف است. فعل تسبیبی در موارد خاصی صدق میکند که فعل شماست، مثلا در ذبح به دیگری میگویید که گوسفند قربانی مرا ذبح کن، صدق میکند که انت ذبحت هدیک. میروید سلمانی به سل آرایشگر میگویید که سر مرا به تراش، سر میکند حلق ترسد. یا خانم توسط بنا شما میسازی، سر میکنه بنایی تدار. چون متعارف در این افعال اینه که به تسبیب صادر میشه، معمولا انسان خودش سرش رو نمیتراشه، معمولا افراد خودشون ساختمون نمیسازن برای خودشون، معمولا افرادی که قربانی میکشن خودشون ذبح نمیکنن. این منشأ توسعه در صدق شده، منشأ شده که توسعه پیدا کنه، صدق ذبحه حلقه و امثال ذلك. اما در جایی که قرینه بر توسعه نداریم، وجهی ندارد بگیم دیگری این کار را انجام بدهد صدق میکند که شما این فعل ازتون صادر شده. یک شخص ناتوانی است، خب توان ذبح گوسفند را ندارد ولی آشناست با موضع فری اوداج اربعه. یک جوان تنومندی که تا حالا یک بارم گوسفند سر نبریده میاد میگه بابا پدر شما چاقو رو دست بگیر بذار همون جایی که بلدی، که وقتی میذاری اونجا دیگه فری اوداج اربعه میشه. میگه من توان ندارم. میگه من دست تو میکشم. اون جوان نیرومند میاد دست این پیرمرد رو میکشه، چاقو حرکت میکنه، فری اوداج اربعه میشه. زابه اون پیرمرده. حالا پس زابه اون پیرمرد نیست. ببینید بحث در این هست که باید فعل صادر بشود از خود شخص. صدور فعل از دیگری با طلب من، با درخواست من، نوعاً منشأ نمیشه بگن من این کار رو کردم. من به دیگری بگم صورتم رو بشور، بعد بگن من صورت خودم را شستم. من که صورت خودم را شستم؟ من به شما گفتم بیا آب بریز روی صورت من، آب بریز روی دستان من. ولی من گفتم، ولی هیچ وقت نمیگن که خودم دستانم را شستم. نه، به دیگری گفتم او دستانم را شست. تسامح مسامحه بکنه. مسامحه بکنه حرفی نیست. ولی اغسل یدک فلوزو، میگه غسل تو یدی فلوزو. کی خود به دیگری گو آب برید؟ بله، نه، اگر هیئت قیام شرط باشه بالاخره هیئت دیگه فعل صدوری نیست اصلا. اگر بگه صادر بشود از تو قیام، فعل صدوری است، باید مستند به خود من باشد. من باید صادر بشود ازم این فعل، دیگری این فعل را ایجاد می کند در من، سر نمی کند که من این فعل ازم صادر شد. ولی این هیئت قائم اگر فعل صدوری حساب نشد، فعل حلولی حساب بشود. عنوان یک حدثی قائم به من، یک فعلی وصفی قائم به من. انا علی هیئت القائم، خب انا علی هیئت القائم دیگه فهم کنه. اسجد ارکع ظهور داره در فعل صدوری. ولذا اگر یک شخصی است خودش نمیتونه رکوع بکنه، به دوستش میگه که بعد از این که من قنوتم تموم شد مهلت نده به من، بیا کمرم رو خم کن به حالت رکوع. چه بسا وقتی رسید به حالت رکوع دیگه خودش بتونه ادامه بده ها، اونقدر دیگه ناتوان نشده که اگر رهاش بکنن یا بیفته زمین. نه، فقط این کمرشو باید خم کنن بره به حال رکوع، رکوعشو دیگه دستشونم بردارن، مردم میتونه ادامه بده. بازم نمیگن رکعه، به رکوع رفت. کی به رکوع رفت؟ به رکوع را بردن. حالا در وضوع هم گفتن اگر نمیتواند خودش آب بریزد به بدن خودش، به دیگری بگوید آب بریزد. اون فرض اضطراری است وضو. حالا در نماز ممکن است کسی بگوید، فعلا بحث حال اختیار است. بحث این است که در حال اختیار نمیشود استناد به غیر کرد. مشهور میگویند ما میگیم علل قاعده، چون ظهور قائم اینه که به عنوان یک وصف حلولی مطرح، نه به عنوان یک فعل صدوری. و الا اگر فعل صدوری بود بر برخیزانند این شخص را که دیگران او را برخیزانند که بایستد، نمیگن صدر من القیام، نه صدر من غیرهی که این شخص را ایستاد در چی؟ فعل ولی ایستادونن؟ بله اما در رکوع و سجود اینطور نیست.
فقط اینطوری که ادعا شده
در رکوع میگه او را به رکوع بردن، ارکعهو ارکعهو
نه
رکعه، اما اونی که بر ما واجب است گفتن ارکع، فعل صدوری، ظاهرش فعل صدوریه، ارکع فعل صدوریه، اسجد فعل صدوریه. اما مثلا الصحیح یصلی قائما، افتتح الصلاة قائما، این ظاهرش این که وصف حلولیه. عرض کردم قم منتسبنم، اولا ظاهرش اینه که میخواد اون منتسبن رو بگه، یعنی انتسب فی قیامک، چون تعلیل کرده فإن رسول الله قال من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له، وانگهی امر به قیام هم بکنه بیش از این ظهور نداره که کن قائما، یعنی بر این وصف باش. ولذا شما ولو دیگری شما را برخیزاند و دیگری دستانت را بگیرد به سمت قیام بیاورد، سر نمی کنه قمته سر نمی کنه، اما الان انت قائمان، بیش از این از ادله استفاده نمیشه که ما باید قائم باشیم در حال افعال.
پس
نه، ظاهر اصول فعل صدوریه، قائم جالس اینها اوصاف شخصن که انسان ما بین قائم و جالس و مستجع، اما این که در روایات گفتن ارکع رکوع برو، و نزاق قیام جز نیست، قیام شرط بس نظر مشهور. حالا آی سیستانی فرمود که قیام جزئه، ولی مشهور گفتن قیام شرط، یعنی باید قرائت در حال قائم بودن باشه، تکبیرت الاحرام در حال قائم بودن باشه و ها کذا. خب پس علل قاعده استقلال شرط نیست در قیام مطلقا، چه انسان متکی باشد بر عصا، دیوار و مانندان که حکمش روشن بود، و چه متکی باشد بر شخص آخری که او این آقای مصلی را بر این حالت قیام نگه بدارد. باز چون قائم وصف حلولی است بیش از این ظهور ندارد، صدق میکنه که خازا قائمان ولو دیگری او را به این حالت در آورده است، کما که صدق میکنه بر اون مریض هادا مستجان ولو دیگران آمدن او را روی تخت قرار دادن. بله بازم این وصف قائم رو داره دیگه،
انصراف هم نداره.
حالا به نظر ما قائمان مطلقه، نیازی به استقلال نیست، متقوم به استقلال نیست، و اگرم اطلاق شبهه داشت ظهور نداره قطعا در اینکه حتما استقلال شرط است، فوقش شک میکنیم در اعتبار استقلال در قیام، براعت از شرطیت استقلال جاری میکنیم. حالا اگر شما در حال طواف ابتدای طوافتون خودتون رفتید، ولی بعدش اتفاقا نفس بهترین چیزه، بهترین حربه. آقای خویی میگه که ونن قضا علی کما هو دعونا یا کما هو المعروف منا. خب همین خوبه، تا فکر کنید فرقش رو پیدا کنید بحث ما تمام شد. در حال شروع کرد طواف را اختیارن، دیگه نتونست را بره. بعد آمد یکی هی هلش داد، هی هلش داد جلو، یعنی جوری که هستن دیگه اختیار از خود اون طواف کننده سلب شد. سعی میکنه طواف بر بیت سبعت اشواط
اون
حوار
آنند به آنند باید حاصل بشه، ولی سطور قیام که آنند حاصل نمیشه. قیام یه دنده از من ساده شد، بعد من در
حال
قیام
حالا ببینید شما میفرمایید که اگر من به اختیار خودم ایستادم در ادامه اگر کسی نگهم نداره میفتم، باید حتما نگرم بدارن. این اشکال نداره چون بقا، چون حدوث قیام به فعل من بوده، ولو بقاء قیام با کمک دیگری است صدق میکنه تو ایستاده ای. خب شما دارید بقاء وصف بگیرید، ولی اگر بقاء هم فعل مستمر شد، یعنی قیام یک فعل مستمری شد که آنن فآنن من باید ایجاد کنم. در آن اول من ایجاد کردم، ولی در آن اول من ایجاد کردم، در آن دوم باید دیگران ادامه بدهن قیام مرا.
قوم استفاده
کردن. شما فرمایید اگرم استقلال معتبر باشه، فعل صدوری باشه، حدوثش باید مستند به من باشه، بیش از این دلیل نداریم. ولی اگر کسی با فعل صدوریست مثل اکله که استمرارش هم باید مستند به من باشه، نه اینکه اول یه لقمه خودم این آب اول خودم گذاشتم تو دهان خودم بخورم، اما میخوام نخورم طرف به زور نگه داشته و داره فرو میکنه به حلق من این آبو. خب الان دیگه شربه سر نمیکنه دیگه. اگر قامه مثل شربه فعل صدوری باشه، هم حدوثش باید مستند به من باشه، هم بقاءن اگر میخوان بگن یشربو باید بقایش هم مستند به من باشه، نه اینکه حالا که من آبو برداشتم بخورم تو حلقم گذاشتم میخوام یه قطره بخورم، دیگری آمده نگه داشته به زور ادامه میده، خب اون بقاءن مستند به من نیست. شما میفهمید قامه مسلم مثل شربه نیست، فعل صدوریه به این معنی که هم حدوثش مستند به من باشد هم بقایش مستند به من، قطعا مثل اون نیست. بله ما هم قبول داریم، ما که اصلا حدوثش هم عرض کردیم به عنوان فعل صدوری ما قبول نداریم، ما میگیم وصف حلولیست. خب این به لحاظ مقتضای قاعده. پس مقتضای قاعده اینه که استقلال در قیام شرط نیست، استقلال دو مورد دارد، در مقابل دو چیز است، یکی در مقابل اعتماد به عصا و دیوار و مانند آن، این قطعا معتبر نیست طبق مقتضای قاعده چون قامت صرف میکنه ولو با تکیه به عصا یا تکیه به دیوار، اما استقلال در مقابل کمک گرفتن از دیگری که دیگری مرا به حالت قیام قرار بدهد، او هم به نظر ما معتبر نیست استقلال در مقابل آن، دیگری هم مرا به ایستاند کافیست چون ظاهر قائم وصف حلولی است. این طبق مقتضای قاعده. اما روایات بر دو دست، یک دست منع کردن از استناد به شیء آخر در حال قیام، یکی صحیح عبدالله بن سنان وسائل شیعه جلد 5 صفحه 500، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمسک به خمرک و انت تصلی. خمر در لغت قاموس و مانندان معنا کردن، گفتن ما وراک من شجرن و نحوه. انسان تکیه به درختی میدهد، تکیه به دیوار میدهد، اون میشه خمر. آقای بروجردی فرمودن بعض نسخ داره لا تمسک به غیرک و انت تسلی، اعتماد به دیگری نکن در حال نماز. دیگری ظاهرش اینه که این انسان دیگر، ولی نوع نسخه هایی که در کتاب هایی که در دسترس هست همین لا تمسک به خمرک هست و انت تسلی. بر فرضم لا تمسک به غیرک باشه، ادامش داره ولا تستند الى جدارن و انت تسلی، تکیه به دیوار نکن در حال نماز. جالب اینه این اختصاص به قیامم نداره. ممکنه کسی در حال جلوس استناد کنه به دیوار، اصلا نماز نشسته میخونه، پیر شده حال نماز ایستاده که نداره، نماز نشستم که میخونه اومده تکیه داده به دیوار، با این رو هم شامل میشه. لا تستند الى جدارن اختصاص به قیام ندارد، چه در قیام چه در جلوس لا تستند الى جدارن و انت تسلی الا ان تكون مریضا. خب این روایت مطلق هست، هم شامل نماز واجب میشه هم شامل نماز مستحب. روایت دوم، قرب الاسناد صفحه 171، همیری نقل میکنه از محمد ابن ولید از عبدالله ابن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة قاعدا او يتوكأ على عصا او على حائط. عبدالله ابن بکیر پسر بکیر ابن اعین، از این عبدالله ابن بکیر برادرزاده زراره است، میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم نماز نشسته یا نماز با اعتماد بر عصا او یتوکل علی عصا، یا نماز با تکیه بر دیوار او علی حائط. تا اینو گفتم فقال علیه السلام لا، نه این کار رو نکنید، ما شأن ابیک و شأن هذا، ما بلغ ابوک هذا بعدو. حضرت متوجه شد که این عبدالله از طرف باباش اومده این سوالو میکنه، فرمود نه بابات هنوز به این سن نرسیده که نشسته نماز بخونه و یا ایستاده تکیه بر عصا بکنه یا تکیه بر دیوار بکنه. ما شأن ابیک و شأن هذا، یعنی هنوز شأن بابات نشده، هنوز بابات اینقدر پیر نشده که این کار رو بکنه. ما بلغ ابوک هذا بعدو، بابات هنوز به این سن نرسیده. ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعد ما عظم او بعد ما ثقل. حالا دو جور نقل شده، کان یصلی و هو قائم، پیغمبر بعد از این که پیر شد یا بعد از این که سنگین شد، از این روایت معلوم میشه که پیغمبر اواخر عمرشون یه مقدار تنومند شده بودن، باز کان یصلی و هو قائم و یرفع احدا رجلی، تازه اونم نه ایستاده مثل ماها روی یک پا می ایستاد و نماز می خوند. حتی انزل الله تبارک و تعالی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا فوضعها. این آیه که نازل شد حضرت دیگه هر دو پای مبارکشون رو زمین گذاشتن و نماز خوندن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بالصلاة و هو قاعد، اشکال نداره نماز نشسته خوندن، و هو علی نصف صلاة القائم، ثوابش نصف نماز ایستاده است. ولا بأس بالتوقع على عصا والاتكاء على الحائط، فإذا ولكن يقرأ وهو قائد فإذا بقیت آیات قام فقرأهن ثم ركع. بهتر اینه که آدم نشسته که نماز بخونه چند تا آیه سوره رو بگذاره بایسته، ایستاده بخونه، بعد بره به رکوع تا ثواب نماز ایستاده رو بهش بده. آها، ما کل این روایت رو خوندیم تا مشخص بشه که این روایت راجع به نافله است، ولذا این که علما مطرح کردن این روایت رو مثال خوبی مطرح کردن که بله این روایت از روایت ناحیه از اتکاء بر عصا یا بر حائط هست. نه بله دیگه، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام داری که در همون مجلس از زدین و فرمون ثم قال، اینه دیگه معلوم میشه کل این روایت راجع به نماز نافله است. نه اشکال نداره نماز نشسته، ولی شأن بابات این نیست، اونقدر پیر نشده که نماز نشسته بخونه، بابات این کارو نکنه. نه بحث در این که آیا این روایت مختص نافله است که ربطی به بحث ما نداره، چون عرض کردم تعلیلی که ببینید ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بالصلاة وهو قائد، و اون پیغمبر هم که کان یصلی وهو قائم، این نماز نافله رو میگه، ولی خب معلومه پیغمبر نماز فریضهشون رو با جماعت میخوندن و تو اون نماز رفع احدر رجله نمیکردن، که تو نماز شب این کار رو میکرده از رد، والله تو هیچ تاریخی نیومده که پیغمبر وارد مسجد شد نماز صبح خون اینجوری رفع احدار اجلای، نماز ظهر خون رفع احدار اجلای، این مربوط به نماز نافله است. من نبودم اون وقت نمیدونم آیه کی نازل شد. خب روایت اینه، نه این که بعد ما ثقله دیگه، بعد ما عظمه، بعد از پیری معلوم میشه این آیه نازل شده، که میگه بعد ما ثقله بعد ما عظمه، باز پیغمبر ادامه داد به این نماز با رفع در رجلین، بعد آیه نازل شد که تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پیری میزنی عظمت جسم هم باشه، اون سوره تا مکیه، چی میگه این آیه مکیه؟ خب این قرینه میشه که ما این روایت رو بگیم مربوط به نافل است، ولی تا عمده همون روایت اوله صحیحه عبدالله ابن سنا. عرض کردم اصلا ممکنه بگیم اصلا زیلم نبود، آخرش اینه دیگه، اصلا این رسول الله بعد ما عظم او بعد ما ثقل کان یصلی و هو قائم و رفع ارفع درجه اصلا نبود، یا اون زیل که لا بأس بالصلاة و هو قائد که قطعا راجع به نماز نافل است اگر نبود. خطاب شخصیه، به قول آقای سیستانی میگن ما دو جور خطاب داریم، یه خطاب در مقام تعلیم داریم، لا تعاد الصلاة الا من خمس، قضیه حقیقی است، یه خطاب شخصی داریم در مقام افتاء، حضرت خطاب کرد به عبدالله ابن بکیر فرمود لا، نماز نشسته نماز با اتکای بر عصا نه، این کارو نکنید، ما شأن ابیک و شأن هذا. خب حضرت خبر، حضرت احساس کرد که مربوط به پدر عبدالله ابن بکیر، بکیر ابن عیان، احتمال عرفی نمیدیم که حضرت میدونست که عبدالله ابن مکه میخواد تو نماز نافله این کار رو بکنه، نه تو نماز ایستاده. بس در اینه که خطاب در این مورد خطاب شخصیه، شاید از بعد با قرائن متوجه شدن سوال چطور متوجه شدن سوال راجع به پدر عبدالله ابن بکیره، متوجه شدن پدر عبدالله ابن بکیر جناب بکیر ابن عیان میخواد نماز نافله هاشو اینجور بخونه. سال تا ابو عبدالله علیه السلام از صلات قاعدن او یتوکل علی عصا او علی حائط فقال لا ما شأن ابی که و شأن هازا ما بلغ ابو که هازا بعدو. هر کجا احتمال عرفی بدیم، مثلا خطاب به شخصی بکنن بگن که مثلا از ام ستین مسکینا، شاید اون پیرمرد نمیتونه روزه بگیره، از کجا ما بگیم نه پس واجب تعیینی در کفاره مثلا چی افطار صوم همه اطعام ستین مسکینا بکنن؟ نه، شاید پیرمردی ناتوان خطاب حضرت به اون بکنه از ام ستین هم مسکینن، خطاب به اون بکنه سم ستین های اومد، اون که نمیتونه، شما خودتون این کارو میکنی؟ یه پیرمرد 90 ساله بیاد بگه من کفاره روزه چکار کنم؟ میگه 60 فقیر رو اطعام کن. میگه نه نگفت 60 روز روزه بگیر. خب ما این 90 ساله داره اگه 60 روز بخواه روزه بگیره که اصلا مرده رفته در این دنیا. نه بحث علم غیب نیست، علم عادی، علم عادی بود دیگه. لا ما شأن ابی که و شأن هازا ما بلغ ابو که هازا.
حالا دیگه هم شده دیگه، حالا شخصیه نیست، حالا میخوام بگن که شما در مقابل پدرت هم بیستی شان پدرت نگه درست تکیه نمیدی،
لم نمیدی، مستقی هنالاجو داره نمیدی. ببخش نگاه، ما بلغ ابو فهازا بعدو یعنی چی؟ نه ما بلغ ابو فهازا بعدو یعنی چی؟ بابات یعنی به این حد نرسیده که این کارا رو بکنه،
تنزل نرسیده که درست بخوای تکیه بدی مستقی هنالاجو باش صحبت کنی، جلو خدا که دیگه داره
شوخی کردن با شما اینجور معنا کرده نه مبادا نشسته نماز بخونی، مبادا تکیه به اعصاب کنی، تو جلو باباتم این کارو بکنی زشته، حالا جلو خودم این کارو بکنی. ما بلغ ابو که هازا وحشی میشه، هنوز بابات به این حد نره ذلیل نشده که تو جلوش این کارو بکنی. قرائت های چی رو گفتم؟
به احتمالشم بره از شخصی بودن خواهش میکنم،
اینم یه جور قرائت از دینه دیگه. نه حالا این ممکنه بابات هم به این سن نرسیده، تو دیگه چی میگی بچه؟ اون حالا هم ممکنه ولی باباش هم نرسیده بوده به این سن دیگه. خب پس مهم همون سید عبدالله ابن سنانه. در مقابل این سید عبدالله ابن سنان روایاتی از تجویز کرده استناد در قیام را به چیز دیگر. اولی صحیح علی ابن جعفر وسائل جلد 5 صفحه 499 سأل اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حائط المسجد وهو يصلي او يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا عله؟ فقال لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاه فريضه فيقول في الركعتين الاوليين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا عله؟ فقال لا باس. علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام سوال کردند آیا جائز هست شخص در نماز اتکا کنه به دیوار مسجد؟ یا دستش رو بگذاره به دیوار مسجد در حال قیام. دیوارهای مسجد گاهی کوتاه بود، خود پیغمبرم که دیوار ساخت برای مسجد دیوار یک متری حدودا ساخت، ولذا میشد انسان نمازگزار دستش رو بگیره از طرف خدمتتون که بذاره روی دیوار، روی دیوار مثل شبیه عصا بشه براش، او یده او یده او علی الحائط و هو قائم. حالا یا همین دیوارهای معمولی دستش رو بگذاره به دیوار، خودش تکیه به دیوار بشه. من غیر مرض ولا علت فقال لا بأس، اشکال نداره. و عن الرجل یکون فی صلات فریضت، سوال بعد اینه که در نماز فریضه برای برخواستن کمک بگیره از دیوار مسجد. و رواه علی بن جعفر فی کتابه. ببینید تو مسائل آخر این روایت داره، و رواه علی بن جعفر فی کتابه. از سبت خدمتون که خب بزرگانی مثل ابوالصلاح حلبی و در معاصرین های خویی گفتم جمع عرفی میکنیم بین این دو روایت. سعی عبدالله ابن سنان گفت لا، اینجور من فرمود دیگه، سعی عبدالله ابن سنان داشت که لا تمسک به خمره که و انت تسلی و لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا. خب این سیه علی ابن جعفر میفهم لا بحثه، شمع عرفینه که هم کنی بر کراهت، ولی مشهور این کار رو نکردن، مشهور جور دیگر جمع کردن. مشهور آمدن گفتن صحیحه عبدالله ابن سنان رو هم کنیم بر جایی که استناد دارد به غیر، به نحو اعتماد، به جوری که اگر اون مثلا عصا رو از دستش بگیرن میفته. استناد به نحو اعتماد است، تکیه بر عصا کرده به جوری که اگر عصا رو از دستش بگیرن میفته، یا تکیه به دیوار کرده اگر اون دیوار نباشه میفته. و اون روایت مجوزه مجرد استناد بدون اعتماد هست. این یک توجیه که اشکال این توجیه اینه که این جمع تبرعیه، جمع عرفی نیست که. جمع دیگری که شده جمع اصلاحی داماد کرد، فرمودن دو تا خطاب مطلق داریم، یکی میگه لا تمسک به خمرک ولا تستند الى جدار و انت تسلی، دو مورد داره، فریضه نافله. صحیح علی ابن جعفرم که میگه لا بحث، دو مورد داره، فریضه نافله. دقیقا میشه مثل ثمن العذرت سهتون، ثمن العذرت لا بحثه. آی داماد فرمودن ما تو اون خطابهایی که هر کدام از دو خطاب یک قدر متعقدی دارد، ثمن العذرت سهتان قدر متعقدش عذره غیر معقول النحمه، ثمن العذرت لابعثم مورد متعقدش قدر متعقدش عذره معقول النحمه. پس هر کدام از این دو خطاب نستن و قدر متعقدن در یه موردی و ظاهرن در غیر اون مورد. ما قائل شدیم طبق همون نظر بعضی از قدما که ما از ظهور هر کدام از این دو خطاب به قرینه نفس خطاب دیگر رفعیت میکنیم. ظهور ثمن العذرت سهتون میگیرد عذره معقول الله را، ظهور اصلاحیش میگیرد، ثمن العذرت لابسه قدر متعقلش که نست در اوس این است که عذره حیوان حلال گوشت اشکالی ندارد خرید و فروشش، هر کدام نستن در قدر متعفن با اون عقل میکنیم و به وسیله اون قدر متعفن که نست در او هستن از ظهور خطاب دیگر وحیت میکنیم. اینجا هم همینه. صحیحه عبدالله ابن سنان میگه لا تمسک به خمره، قدر متعفن استرات فریضه هست. اینی که میگه لا بعثه در صحیح علی نجفن، قدر متعفن استرات نافله هست، به قرینه قدر متعقن هر کدام که نست در اوست از ظهور دیگری عفیت میکنیم، هم میکنیم صحیح عبدالله بن سنان و بعد عدم جواز استناد به غیر در صلات فریضه و صحیح علی بن جعفر هم میکنیم به جواز استناد به غیر در صلات نافله. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایشات درسته یا نه، انشاءالله فرمایید.